استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز. سلام و به استودیوی پی یک خوش آمدید. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از تازه ترین های این ساعت، یک عضو هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته است درگاه در چارچوب نیروهای اماراتی و قطری که قرار است به افغانستان فرستاده شوند، شهروندان پاکستان و هند شامل باشند، ممکن است مشکل بیافریند. اما وزارت دفاع افغانستان چیز دیگری میگوید. بیشتر تا لحظات دیگر در مهمترین های منطقه میشنوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آستانه سرگیری مذاکرات صلح سوریه با بشار اسد رئیس جمهور این کشور در شهر ساحلی سوچی دیدار کرده است. از جزئیات این دیدار هم به شما خواهیم گفت. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را اینجا از سید سمیع عباس بشنوید.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان میگوید تا 2 سال دیگر 80% خاک افغانستان تحت کنترل قوای امنیتی حکومت خواهد بود. محکمه بین المللی جنایات میخواهد صلاحیت تحقیق را در مورد جنایات احتمالی جنگی در افغانستان به دست آورد. و رئیس جمهور روسیه در آستانه اثرگیری مذاکرات صلح روسیه با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه ملاقات کرد. تفصیل خبرها. قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان نیکلسن میگوید اطمینان دارد که تا 2 سال آینده 80% خاک افغانستان تحت کنترل قوای امنیتی افغان قرار خواهد داشت. جنرال نیکلسن که دیروز در یک کنفرانس ویدیویی با خبرنگاران در وزارت دفاع این کشور صحبت میکرد، این ادعاها را رد نمود که گویا تعداد ولسوالی های افغانستان که جنگ در آنها دام دارد 3 برابر شده است. There was a slight increase in contested, but then we also saw the after. افزایش خیلی اندک در میدان‌های جنگ به میان آمده، اما شاهد این بودیم که حکومت افغانستان برخی ولسوالی‌ها را پس گرفت. اگر شما میگویید که تعداد مناطق مورد نزاع 3 برابر شده، با این کاملا مخالف هستم. شاید افزایش کم در ولسوالی‌های مورد نزاع به میان آمده باشد، اما نه به اندازه 2 یا 3 برابر. قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو اظهار داشت طالبان مسلح در این جنگ 3 انتخاب دارند، یعنی فرار، حاضر شدن به صلح و یا کشته شدن. محکمه بین المللی جنایات می خواهد صلاحیت تحقیق را در مورد جنایات احتمالی جنگی در افغانستان به دست آورد. از جمله ادعاهای دخالت قوای امریکا، CIA، قوای امنیتی افغان و طالبان در این جنایات. این اولین بار است که سارنوال محکمه بین المللی هاگ فانو بنسودا امریکا را در اتهام احتمالی جنایت جنگی هدف قرار می دهد. خانم بنسودا اظهار داشت با تحقیق در این مورد محکمه بین المللی می تواند معافیت تقریبا کامل جنایت جنگی در افغانستان را بشکند. وزارت خارجه امریکا گفته است که این تقاضا را بررسی می کند، ولی مخالف دخالت محکمه بین المللی در افغانستان می باشد. هیئت اداری ولسی جرگه می گوید اگر در میان نیروهای امارات و قطر که قرار است در چوکات ناتو به افغانستان فرستاده شوند، ادبای پاکستان و هند شامل باشد، مشکلات را به وجود خواهد آورد. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که امارات متحده عرب و قطر باید نیروهای را به افغانستان بفرستند که ادبای خود آن کشورها باشد. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید که این مسئله قابل نگرانی نیست. با گفته وی نیروهایی که در چوکات ناتو به افغانستان فرستاده می شوند از آنان ضمانت گرفته می شود. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. وزارت امور زنان افغانستان کمپاین 16 روزه جلوگیری خشونت علیه زنان را اعلان کرد. معین پالیسی این وزارت اسپوژمه وردک گفت در این کمپاین 16 روزه به مردم در مورد حقوق زنان معلومات داده خواهد شد. در اعلامیه ولایت ننگرهار آمده است که معین پالیسی وزارت امور زنان دیروز دوشنبه در این مورد در اجلاس کمیسیون‌های خاص بررسی وضعیت مدنی و حقوقی زنان در ولایت ننگرهار، کنر، لغمان و بامیان سخن گفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهور روسیه در آستانه اثرگیری مذاکرات صلح سوریه با بشار الاسد رئیس جمهور این کشور در شهر ساحلی سوچی ملاقات کرد. ملاقات دیروزه ولادیمیر پوتین و بشار الاسد درست قبل از گرد همایی رهبران ایران، روسیه و ترکیه صورت میگیرد که در آن از سرگیری مذاکرات صلح در سوریه مورد بحث قرار خواهد گرفت. همچنان قرار است مذاکرات جداگانه ای که به حمایت ملل متحد برای صلح سوریه در ژنو پیش برده می شود به تاریخ 28 ماه نوامبر از سر گرفته خواهد شد. رئیس جمهور پوتین و بشار الاسد در اشاره واضح براندن گروه داعش از پایگاه‌هایش در سوریه به تلویزیون روسیه گفتند که آنها اکنون به پایان کمپاین نظامی مشترک خود علیه تروریستان در سوریه نزدیک شدند. و امریکا بر 4 شرکت ایرانی و 2 نفر به خاطر جعلسازی پول یمن به ارزش صدها میلیون دلار تعزیرات وضع کرد. این پولها برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران جعل شده است. وزارت خزانه امریکا دیروز گفت این افراد و شرکت هایی که هدف تعزیرات قرار گرفتند جز یک شبکه‌ای بودند که با اقدامات فریبنده خود مقررات صادرات اروپا را دور زده و وسایل و مواد پیشرفته را خریداری نموده تا برای سپاه قدس جناح عملیات خارجی سپاه پاسداران پول جعلسازی کنند. رضا حیدری که تابعیت ایرانی دارد و محمود سیف که از تابعیت او چیزی گفته نشده طبق اعلامیه وزارت خزانه امریکا در این تعزیرات شاملند. همچنین شرکت های پردازش تصویر رایان، تجارت الماس مبین و شرکت های آلمانی فرانت تکنیک اند پرینتینگ سنتر تعزیرات تحت تعزیرات قرار گرفتند. پایان اخبار.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما، این هم فهرست تازه ترین های ما. یک عضو هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته است هرگاه در چارچوب نیروهای اماراتی و قطری که قرار است به افغانستان فرستاده شوند شهروندان پاکستان و هند شامل باشند ممکن است مشکل بیافریند. ما این را با وزارت دفاع افغانستان هم در میان گذاشتیم و نظر یک کارشناس هم را در این مورد گرفتیم.
ای اتباع که استخدام شدگی هستن اینا از قبل از کشورهایشان قطع رابطه دارن و اینا در نیروهای امنیتی سعودی که هستن تمام امکانات همه کشورهای عربی برشان میتن.
در مهمترین های منطقه میشنوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آستانه‌ای از سرگیری مذاکرات صلح سوریه با بشار اسد رئیس جمهور این کشور دیدار کرده است. از جزئیات این دیدار خواهید شنید. در کنار این مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست.
ای میفهمه که کجا غصب شده کجا نشده. ای ارقام ها کلش ما فکر میکنیم جمع‌آوری شده در پیش اداره محترم راضی افغانستان است. حتما این را به ادارات محترم عدلی و قضایی بده تسلیم کرده.
با رادیو آزادی که باشید پیشتر و بیشتر از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه می شوید. خب در جریان هستید که قطر و امارات متحده عربی گفتند که در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو به افغانستان نیرو خواهند فرستاد. نیروهایی که وظیفه‌شان آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغان است. اکنون یک عضو هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته است هرگاه در چارچوب نیروهای اماراتی و قطری شهروندان پاکستان و هند شامل باشند احتمالاً مشکل ساز خواهد بود. عرفان الله عرفان نائب منشی ولسی جرگه افغانستان به رادیو آزادی گفته است که امارات و قطر باید نیروهایی را به افغانستان بفرستند که شهروندان خود این کشورها باشند. ما با وزارت دفاع افغانستان هم در این مورد صحبت کرده ایم. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل که موضوع را از نزدیک دنبال کرده جزئیات این همه را دارد.
پس از آن که گفته شده است در میان نیروهای امارات متحده عربی و قطر که قرار است در چوکات ناتو به افغانستان فرستاده شود اتباع هندی و پاکستانی شاملند، حالا یک عضو هیئت اداری ولسی جرگه این مسئله را قابل نگرانی می داند. عرفان الله عرفان نائب منشی ولسی جرگه روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که با توجه به موجودیت مشکلات سیاسی با پاکستان هرگاه در میان نیروهای فرستاده شده از امارات متحده عربی و قطر اتباع پاکستانی و هندی شامل باشد این مسئله مشکلات را به وجود خواهد آورد.
و در مواردی که اگر احیانا اتباع پاکستانی یا هندی در این گروه ها و در این افرادی که فرستاده میشه نیروهای نظامی شامل باشه یک نوع بی‌اعتمادی را ایجاد میکنه. مشکلش اینه که مردم افغانستان و سربازای ما سرای ما و اعتمادی که بر سایر نیروها داره اعتماد نمیکنه، یک نوع شک شبه ایجاد میشه گویا یا حلقاتی نباشن که اهداف پاکستان و هندوستان را در افغانستان تامین میکنند.
آقای عرفان میگوید که امارات و قطر باید نیروهایی را به افغانستان بفرستد که اتباع خود آن کشورها باشد. تا حال کشورهای امارات و قطر نگفتند چه تعداد نیرو را به افغانستان میفرستند. این در حالی است که چند روز قبل یانس استولتنبرگ سرمنشی عمومی ناتو در صحبت با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته بود که کشورهای امارات و قطر میخواهند نظامیانشان را در چوکات ناتو به افغانستان بفرستند. منشی عمومی ناتو گفته است که کشورهای یاد شده این توانایی و ظرفیت را دارند که نظامیانشان در چوکات ماموریت آموزشی ناتو وظیفه اجرا کنند. آقای استولتنبرگ همچنان گفته است که در سال جاری میلادی تعداد نیروهای ناتو در افغانستان از 11000 به 16000 افزایش می‌یابد. بر اساس گزارش‌ها در کشورهای خلیجی شمار زیاد از اتباع هندی و پاکستانی در بخش نظامی اجرای وظیفه می‌کنند و احتمال این وجود دارد که در میان نیروهایی که به افغانستان فرستاده می‌شود اتباع این کشورها نیز وجود داشته باشد. اما وزارت دفاع این مسئله را بسیار جدی نمی‌داند. دولت وزیری سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت که تمام نیروهای خارجی که برای مبارزه با تروریسم به افغانستان فرستاده می‌شوند آنان این نیروها را به نام اعضای ناتو می‌شناسند. من فکر میکنم نیروهایی که در چوکات ناتو به افغانستان میان آنها با ما کمک میکنند و آنها برای کمکند نه برای تخریب و من فکر میکنم که به این اساسیت ها تمام کشورهای عضو ناتو و ایالات متحده به آن متوجه میباشد. آقای وزیری گفت که نیروهایی که تازه فرستاده میشوند در جنگ سهم نداشته و هدفشان آموزش دادن به نیروهای افغان و تقویت قوتهای هوایی این کشور میباشد. در این حال فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان نسبت به اعزام نیروهای امارات متحده عربی و قطر به افغانستان خوشبینی نشان داده، اما در صحبت با رادیو آزادی گفته است که هرگاه به جای فرستادن نیروهای تازه نیروهای امنیتی افغان تمویل و تجهیز گردد این یک مسئله بسیار خوب خواهد بود. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی، کابل.
تشکر از جاوید حسن‌زاده و اکنون بازم مصاحبه میشنویم که جاوید حسن‌زاده با گل احمد مجاهد کارشناس نظامی در کابل انجام داده. در همین مورد و نخست پرسیده که چگونگی حضور اتباع هندی و پاکستانی در میان نیروهای اماراتی و قطری که قرار است به افغانستان فرستاده شوند چگونه خواهد بود؟ آیا مشکل آفرین است یا نه؟
در اکثر کشورهای عربی و شمول عربستان سعودی اساکری که استخدام کردن در نیروهای امنیتیشان اینا از هندیا، پاکستان، نیپال، بنگلادش و از این کشورهایی که در رده سوم قرار دارن از اینا استخدام شدن. ای اتباع که استخدام شدگی هستن اینا از قبل از کشورهایشان قطع رابطه دارن و اینا در نیروهای امنیتی سعودی که هستن تمام امکانات همه کشورهای عربی برشان بهتر. من فکر نکنم که اینا زیاد تاثیر کنه سر مشکل افغانستان، در افغانستان مشکل ایجاد کنن. این نیروها از لحاظ از اینکه از کشورهای اسلامی میان و طبعا اینا مسلمان هستن زیاد مورد چی مخالفت نیروهای مخالف دولت افغانستان هم شاید قرار نگیرن.
شما گفتین که با کشورهای خود قطع رابطه دارن، اگر احیانا باز هم اینا با کشورهای خود کدام جاسوسی بکنن و یا کدام موضوعی را رد و بدل بکنن، در این مسئله به نظر شما در آینده چی مشکلات به وجود خواهد آمد؟
طبعا کسایی که از اون کشور هست به اون کشور ها علاقمند خواهد بودن. من امیدوار هستم که چنین کار نشوه. اگر شوه بدون شک مشکل ساز خواهد بود، به خود ناتو مشکل ساز خواهد بود. بنان بهتر است که اینا جدا زیر کنترل باشه، زیر کنترل خود ناتو و کشورهای مربوطهشان باشه.
بله مجید صاحب، در رابطه با استفاده از این عساکر در افغانستان نظرتان چی است و چی فکر میکنین که در کدام بخشا از این نیروها باید استفاده صورت بگیره تا اینا مؤثر تمام شوند؟
خب شما میفهمین که مردم افغانستان 40 سال از درگیر جنگ هستن، اینا خودشان خوب تعلیم تربیت شدگی هستن، در اصل ضرورت به اینا باز احساس نمیشه، با آن هم میشه وقتی که ما نمیتونیم جلویشان رو بگیریم و اینا میان بنان در مراکز تعلیمی که در همچون ولایات نام نست، مثل ننگرهار مرکز تعلیمی که وجود داره، مثل که در هلمند مرکز تعلیمی وجود داره و در ساحات نامن که مراکز تعلیمی هست در اونجا از پیششان استفاده شده که تا بتارن در تعلیمات قوی تر و خوب تر چریکی را به نیروهای امنیتی خود افغانستان و کماندویی را به مردم افغانستان آموزش بدن.
گفتگوی شنیدید با گل احمد مجاهد، کارشناس نظامی در کابل. در جریان هستید که قطر و امارات متحده عربی گفتند که در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو به افغانستان نیرو خواهند فرستاد، نیروهایی که وظیفه‌شان آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغان است. اما هنوز روشن نیست که با چه تعداد از این نیروها و چه وقت به افغانستان فرستاده خواهند شد. پیش از این یان ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو در بروکسل، گفته است که شمار نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان از نزدیک 13,000 به نزدیک 16,000 افزایش خواهد یافت. گزارش از ما، قضاوت از شما. تا لحظات دیگر از دیدار میان رؤسای جمهور روسیه و سوریه با شما خواهیم گفت، اما اکنون طبق وعده خبرهای اقتصادی را بشنوید.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان قرارداد چندین پروژه به ارزش 20 میلیون دلار را با سازمان جهانی مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد امضا کرد. شجاع الحق عمری، آمر رسانه های این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت هدف از امضای قرارداد این پروژه ها کاریابی برای شهروندان کشور، حمایت از دهقین به ویژه خانم ها در بخش های تقویت معیشت، پروسس تولید و کیفیت بازاریابی است. به گفته او، این قرارداد جزء برنامه های انکشاف بدیل است که سوی این وزارت در همکاری با آن سازمان و وزارت مبارزه با مواد مخدر در بخش‌های مختلف کشور عملی خواهد شد. عمری میگوید حدود 50,000 خانواده از این برنامه که برای 4 سال است بهره مند خواهند شد. باشندگان کندوز میگویند با فرارسیدن زمستان قیمت مواد سوخت و گاز در این ولایت افزایش یافته است. به گفته آنان در بهای یک سیر چوب خشک در کندوز در مقایسه به ماه گذشته 40 افغانی تفاوت آمده و اکنون یک سیر چوب خشک در این ولایت به 100 افغانی و یک سیر چوب تر به 60 افغانی فروش می شود. به گفته باشندگان شهر کانداز، بهای 1 کیلو گاز نیز در این ولایت از 50 افغانی به 60 افغانی رسیده است. در همین حال نجیب الله عمرخیل، شاروال شهر کانداز، این موضوع را تایید می کند و می گوید به کاهش قیمت بهای چوب و مواد نفتی تلاش می برزند. بهای مواد خوراکی به طور عمده در بازارهای کابل: یک بوری آرد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 1850 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1850 افغانی، 16 لیتر روغن 1070 افغانی، 1 لیتر تیل پترول 47 افغانی و همین گونه 1 لیتر تیل دیزل نیز 47 افغانی فروش می شود. با این هم نرخ بعض اسعار خارجی در بدل پول افغانی در سرای شهزاده کابل: 1 دلار امریکایی 68 افغانی با 85 پول، 1 یورو 80 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 90 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 30 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 637 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون میپردازیم به تازه ترین ها در منطقه و جهان. همونطور که بیشتر هم گفتیم، رئیس جمهور روسیه در آستانه از سرگیری مذاکرات صلح سوریه با بشار اسد، رئیس جمهور این کشور، در شهر ساحلی سوچی دیدار کرده است. این دیدار روز گذشته انجام شد و پس دو رئیس جمهور با مقامات ارشد نظامی روسیه هم دیدند. روسیه از حامیان نزدیک بشار اسد در سوریه است. فرشته نگاه که موضوع را از نزدیک پیگیری کرده در استودیو است. فرشته جان، در دیدار میان ولادیمیر پوتین و بشار اسد درباره چه مسائل بحث شده؟
بله مصطفی جان، خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از تلویزیون دولتی روسیه گزارش داده که در این ملاقات ولادیمیر پوتین و بشار اسد گفتند که آنها اکنون به پایان کمپاین نظامی مشترک خود علیه ترورستان در سوریه نزدیک شدند. رئیس جمهور پوتین به بشار اسد گفته که عملیات نظامی در واقعیت به پایان خود نزدیک است و اکنون وقت حرکت به سوی پروسه صلح باشه، و او ابراز خرسندی کرده از اینکه بشار اسد آمادگی نشان داده تا با هر کسی که اراده صلح و ایجاد راه صلح را داشته باشه همکاری کنه. در این قسمت بخش از سخنان ولادیمیر پوتین را که در مورد ملاقاتش با بشار اسد معلومات داده میشنویم.
но знаете, мне сегодня об этом сказал в ходе наших переговоров, او میگوید رئیس جمهور بشار اسد میداند و برایم در جریان صحبت های امروز ما از حمایت روسیه تشکری کرد که سوریه را به عنوان یک دولت نجات داد. برای ثبات وضعیت در سوریه کارهای زیاد انجام شده و امیدوارم که به زودی به جنگ علیه تروریسم در سوریه نقطه پایان گذاشته خواهد شد. ولادیمیر پوتین همچنان گفته که پس از ملاقات با بشار اسد قصد دارد تا با امیر قطر، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و رهبران شرق میانه نیز صحبت هایی داشته باشه. از سوی دیگر تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده که بشار الاسد در ملاقات با ولادیمیر پوتین از حمایت روسیه برای خاتمه جنگ سوریه ابراز تشکری کند و گفته که وی آماده است تا برای رسیدن به یک توافق سیاسی برای پایان جنگ آماده است که از 2001 میلادی تا کنون جان هزارها تن را گرفته و میلیون ها تن دیگر را بیجا کرده.
تشکر از این. قرار است دو نشست جداگانه پیرامون صلح سوریه در هفته روان برگزار شود. در این مورد چی میدانیم؟
گردمایی رهبران ایران، روسیه و ترکیه فردا قرار است صورت گیره که در آن از سرگیری مذاکرات صلح در سوریه مورد بحث قرار خواهد گرفت. ایران و روسیه آمی رژیم بشار اسد در سوریه اند، در حالی که ترکیه از مخالفین حمایت میکند. همچنین قرار است مذاکرات جداگانه به حمایت از ملل متحد برای صلح سوریه در ژنو به پیش برده شود که ای در تاریخ 28 ماه نوامبر از سر گرفته میشه. ای دو در مورد سفر بشار اسد، اگر کم روشنی پرتم به سوریه، دومین سفر بشار اسد به روسیه و ملاقاتش با ولادیمیر پوتین پس از آغاز بحران داخلی سوریه است که منجر به کشته شدن 400 هزار تن تا کنون شده. نخستین ملاقاتی دو رهبر در سال 2015 میلادی پس از آن صورت گرفت که روسیه برای حمایت از نیروهای آمی اسد عملات هوایی را در سوریه آغاز کرد. و ایره باید بگویم مصطفی جان که آگاهان به این باور هستند که مداخله روسیه در حقیقت جنگ را به نفع بشار اسد در سوریه مبدل کرده.
تشکر از شما فرشته نگاه. گزارش میداد در مورد جزئیات دیدار رؤسای جمهور روسیه و سوریه. بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم خوانده میتوانید، azadiradio.com. تشکر که با رادیو آزادی هستید. و حال هم نگاه می اندازیم بر مطبوعات کابل. نسیم شفق با شماست.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به تخریب برخی از کارخانه های تولید مواد مخدر در ولایت هلمند پرداختند. روزنامه سرخط در سر مقالهش نوشته است که حکومت افغانستان اعلان کرد که نیروهای افغان به حمایت نیروهای ناتو عملیات کردند و 8 کارخانه تولید مواد مخدر را در ولایت هلمند از بین بردند. سرمقاله نویس می گوید که حکومت افغانستان تاکید کرده که پس از این برای تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر عملیات همچنان ادامه خواهد داشت. سرمقاله نویس گفته است که حکومت به سوی بلا در حرکت است و اگر بترسد و عقبگرد داشته باشد، عملکرد مافیای مواد مخدر نیز جدی‌تر خواهد بود. روزنامه نوشته است که طالبان مسلح و گروه های تروریستی بدون شک از عواید مواد مخدر استفاده می کنند، اما روزنامه برخی مقامات دولتی را نیز مافیای مواد مخدر خوانده است، اما سرمقاله نویس از کدام مقام دولتی نام نبرده است. روزنامه دولتی هواد در این زمینه به اعلامیه ارگ ریاست جمهوری پرداخته که در آن آمده است طالبان مسلح و گروه های تروریستی از پول مواد مخدر بسیار استفاده می کنند. روزنامه به نقل از اعلامیه نوشته است که ادامه جنگ به نفع حلقاتی است که از مواد مخدر عاید دارند و گروه های تروریستی حتی بخش از مصارفشان را از مواد مخدر تمویل می کنند. روزنامه نوشته است حکومت افغانستان تاکید کرده که کارخانه های پروسس مواد مخدر با جدیت هدف قرار می گیرد و در این زمینه تدابیر نیز روی دست گرفته شده است. روزنامه می گوید که حکومت افغانستان تأمین صلح و ثبات در این کشور را وابسته با مبارزه جدی با مواد مخدر خوانده است. و روزنامه آرمان ملی سخنان معین وزارت مبارزه با مواد مخدر را مورد انتقاد قرار داده که گفته است موضوع اعتیاد 2.5 میلیون تن به مواد مخدر در افغانستان خیالی است. نویسنده مطلب این سخنان را عجیب خوانده و نوشته است که باید به این معین جایزه جهانی داده شود، اما نگفته که کدام معین این وزارت چنین اظهاراتی داشته است. نویسنده مطلب نوشته که یکی از معینان وزارت مبارزه با مواد مخدر این سخنان را در مصاحبه با یکی از رسانه ها بیان داشته و گفته است که در ارائه ارقام معتادین مواد مخدر در افغانستان مبالغه صورت گرفته است. نویسنده مطلب به نقل از این معین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نوشته است که تنها حدود 500 هزار تن در این کشور معتاد به مواد مخدر می باشند.
پیام ها و نظریات شما
فرمیرزا هستم از ولایتی بدخشان و سوالی آوان. دولتی خود خواهشمند هستم که کسایی که در اردوی ملی شهید شدن از اونا کس بازخواست نمیکنه، کس چیز نمیکنه، ماشی معلولین میوبین از اونا را اولا نمیکنه. کسایی هستم که ما با چشم سری خود در قریه و خشلاق من داریم که در خانه خود به قضای خود مردن، اونا از دار چیزی میوبین معلولین نگیرن، از دولت معیوبین معلولین نگیرن. چرا که اونا واسطه دارن در دولت. کسایی که جانی خود از دست دادن در صفوف اردوی ملی از اونا کس بازخواست نمیکنه، کس سخیق بازخواست نمیکنه.
باقر محمدی هستم از ولایت بامیان ولسوالی پنجاب. صدای ما را به گوش مسئولین برسانی. چرا امیر رای میدان وردگ امنیت نمی کند؟ در میدان دزی 20 نفر از کشتن می کند. چرا دولت دیر امنیت نمی کند؟ اگر امنیت نمی تواند دست بالا کنه که مردم ملت خودش هم میدیم خود بگیرد.
پیام شما نظر شماست. یک قصه جالب این است که یکی از شهروندان جمهوری چک موتور خود را با نصب یک موتور و کشتی مبدل کرده که هم در خشکه و هم در آب میتواند حرکت کند. فرشتن نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
رابرت شوبک یک مخترع جمهوری چک یک موتور مرسدس بنز را به کشتی مبدل کرده که توانایی حرکت در جاده ها و سپس شنا در آب را دارد. این موتور میتواند 12 تن را در یک وقت انتقال دهد. این موتور در نگاه اول به یک موتور عادی شباهت دارد، اما در حقیقت یک موتور در عقب خود دارد که باعث می شود این موتور در آب نیز مانند یک کشتی شنا کند. این موتور از فولاد ساخته شده است. رابرت شوبک برای ترز گفته است که سال گذشته فکر ساختن این موتور به ذهنش آمد و برای اولین نمونه‌ای که ساخت 8000 ساعت کار کرد. این موتور در شرکت بریتانیایی انجوی تک لیمیتد ثبت شده و این شرکت قصد دارد تا موتورهای بیشتر از این نوع را بسازد و برای جلب سیاحان استفاده کند. گفته می شود که از این موتورها در انگام سرازیر شدن سیلاب ها نیز می توان استفاده کرد.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ماول نشده.
خودم قربان هستم که خانه ما بمباز کرد.
خودم 11 سال شده که
در راه در خانه مردم واسه خود خود
دعوا نشد. خدا من از این بخش دیگه جمع شده.
سلام به کارکنان رادی آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
0042-02-21-12-41-38 0784-620.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که میتونین از ساعت هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا رو نیز بشنوید. و تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
9 8 7 انتقاد کننده با استفاده از
میدشت برنه
مجلس به دولت هشدار میده
ایوان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نازم دارم
My grandmother Ruth Sheila
چونیانن چه گریون دو زدونگی کسانه
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند. تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. اکنون سید سمی عباس در استدیوست با فشرده تازه ترین خبرها.
کماندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان نیکلسن میگوید اطمینان دارد که تا دو سال آینده 80% خاک افغانستان تحت کنترل قوای امنیتی افغان قرار خواهد داشت. محکمه بین المللی جنایات میخواهد صلاحیت تحقیق را در مورد جنایات احتمالی جنگی در افغانستان به دست آورد، از جمله ادعاهای دخالت قوای امریکا، CIA، قوای امنیتی افغان و طالبان در این جنایات. هیئت اداری ولس جرگه می گوید اگر در میان نیروهای امارات متحده عرب و قطر که قرار است در چوکات ناتو به افغانستان فرستاده شوند، ادبای پاکستان و هند شامل باشند، مشکلات را به وجود خواهد آورد. وزارت امور زنان افغانستان کمپاین 16 روزه جلوگیری از خشونت علیه زنان را اعلان کرد. رئیس جمهور روسیه در آستانه از سرگیری مذاکرات صلح سوریه با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در شهر ساحلی سوچی ملاقات کرد. و امریکا بر 4 شرکت ایرانی و 2 نفر به خاطر جلسازی پول یمن به ارزش 100 میلیون دلار تعزیرات وضع کرد.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com و این هم برنامه هفتگی رادیو آزادی.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لایداری فساد سر د مبارزه ځانګړي خبرونه لا ازادي رادیو نه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام، من ایمل سنجیده با اتفاق همکارانم آقای حسیب الله تلاش و آقای وحید الله زاهد رئیس سم شکایات اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری که همکار این برنامه هستند، شما را به برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید میگوییم. همچنان مهمان بسیار گرامی در برنامه داریم، آقای امیرالدین سالک معین امور ساختمانی وزارت شهرسازی و مسکن که از حضورشان در برنامه سپاسگزار هستیم.
در عزت مننه سنجیده صاحب د ازاد رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی مهیلم و منی د عدالت او لفساد سره د مبارزې خبرونه ته خرغ لاست.
شنوندگان عزیز، در این برنامه بیشتر روی غصب زمین در شهر کابل و شهرهای بزرگ افغانستان و اینکه چرا حکومت افغانستان نتوانسته در جریان چندین سال که گذشته علیه این پدیده مبارزه درست بکنه و این اقدام فراقانونی جلوگیری نمایه. همچنان روی چهارمین کنفرانس ملی شهر سازی صحبت خواهیم داشت. با آغاز میکنیم از جناب معین صاحب، در مورد چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی که هدفش چی بوده؟ به خاطر از اینکه گزارشاتی که ما داشتیم روز قبل کار کردیم، رئیس صاحب جمهور زیادتر روی مورد غصب زمین تمرکز داشت و گفت که راضی نیست. سر از اگر صحبت بکنید.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه همکار بسیار نهایت عزیز و همچنان خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی به عرض برسانم که دیروز تاریخ 27 عقرب سال 1396 هجری شمسی چهارمین کنفرانس ملی شهری با صحبت افتتاحیه جناب ما رئیس جمهور افغانستان، اعضای محترم کابینه، وزیر محترم شهرسازی و مسکن و از سکتور خصوصی، جامعه مدنی و همچنان شاروالا از تمام ولایات کشور و شوراهای مردمی که در چوکات هبتات کار میکنند، اینا حضور به هم رسوندند. که امروز روز دومش است. این کنفرانس هدف اصلیش همیست که تثبیت و تشخیص چالش های سکتور شهری افغانستان است و همچنان ارائه پاسخ هاست و تهیه و ترتیب برنامه ها و پلان های کاری است که ما بتونیم که در آینده به یا پاسخ بدهیم. این هدف اصلیش است. اما سر هفت محور اساسی خود این میچرخید. محور اساسیش اولش مدیریت منابع آبی است که یک از مشکلات و بحرانایی که شهروندان و شهرهای افغانستان دچار خواهد بودن و هستن فعلا مسئله کمبود آب است و همچون آلوده شدن و تهدید خطرات آب است که اثر حفر چاهای فرزند چاه جذب است یا چاه برام سپتیک است یا نداشتن سیستم آبرسانی کانالیزاسیون سرتاسری در شهرهای افغانستان است که البته در این چهار عنوان مقاله یا پرزنتیشن در این وجود داشته که تا امروز هم تعمیل ازم ادامه داره. محور دومش محیط زیست است که یک چیز بسیار اساسی و عمده است که مستقیما به حیات انسان ارتباط داره و چالش هایی که در این راستا است و خراب شدن آلوده زیست این هم محور دوم. محور سومش زلزله و مواد ساختمانی است. شما میدونید که افغانستان یک از کشورهایی است که در مسیر خط زلزله مدیترانه قرار داره. سه خط زلزله بسیار عمده در قشر زمین در کره زمین وجود داره. یکیش مدیترانه است که از کوههای همالیا سرچشمه گرفته با عبور از هند، پاکستان و کابل بالاخره به بحر هند، به بحر مدیترانه در نزدیکی ترکیه چه میشه وصل میشه. بنان در امار ساختمان ها، در دیزاین ساختمان ها چیز مهم یکی است که رسیدگی به پیشبینی باشد با قوای زلزله که فضل ساختمان ها تخریب نشه و همچون کابل و اکثر شهرهای افغانستان در این مسیر قرار دارد. و همچون مواد ساختمانی مسئله ارج اساسی خود دارد که مواد ساختمانی که تولید میشه و از این به کار گرفته میشه باید که در حین دیزاین مشخصات مواد ساختمانی مشخص و واضح باشه، از کیفیت و استاندارد جهانی خود برخوردار باشه، بتونه که در مقابل کشش های درونی خود ساختمان و تشنجاتی که پیدا میشه این مقاومت داشته باشه. می قسم میبره چهارم مسائل شهرسازی و مسکن بوده که مسائل مختلف است. موضوعات مسکن است، موضوعات پلان های شهری است، ماستر پلان هاست، مسائل مدیریت است، اصلاحات است، مسئله فرهنگ شهری است، اقتصادش است. با محور دیگه که ما داریم زیربنا و ترانسپورتیشن است که همین لحظه شهرها ما مشکلش خصوصا شهر کابل که از دید ترانسپورتیشن و ترافیک و مشکل بسیار عمده است که عبور کردن از شهر از یک جا به دیگه ساعت ها و لحظات زیاد وقت ضایع میکنه که همچنین یک بحث بسیار مانده و اساسی است که چطور بتونه که بستر ترانسپورتیشن با قوانین و مقررات ترافیکیش تنظیم بکنه. ایران محور ششمش اقتصاد و فرهنگ شهری است که بسیار خیلی مهم است. چرا مسئله یک شهر اصلا خودش به اصطلاح مرکز و محور تولید اقتصاد است، اینجا چرخنده ماشین چرخنده خود اقتصاد است و همچنان همشهریان ما باید است که مزین و مزایب به چه باشن؟ به فرهنگ شهری باشن. چرا دولت به تنهایی خود اگر شهربالی بگیریم یا شهرسازی سایر ادارات نمیتونه در اینجا همکاری به اصطلاح مردم کار است که با فرهنگ شهری آراسته باشن، احساس مسئولیت کنه. همین قسم محور آخرش حوادث طبیعی و مدیریت بحران است که به صورت هفت محور همین کنفرانس امروزی و دیروزی ما میشرخ.
بسیار تشکر جناب موین صاحب. اینجا بحث مؤثریت مطرح میشه. این چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی است اگر اشتباه نکنم. سه کنفرانس قبلی هم داشتیم ولی قسمی که دیده میشه متاسفانه در دو سال یا سه سال که گذشت تغییرات مثبت دیده نمیشه. چی فکر میکنین که نتیجه این کنفرانس هم به مانند کنفرانس های قبلی خواهد بود یا این بار جدا اقدام صورت میگیره؟
اول بخنه غلام لدغه و محورون چه تاسو نو مؤخصه دغه طبیعی خبره ده چې په دغه کانفرنس کې بلا بلا اړوندې ادارې یا وزارتونه هم ګډون کوي. حکومت یو محورون دقیقا په تاسو پورې اړه لري، نه تاسو خرجوړونه وزارت پورې اړه لري.
بسیار تشکر. ما اول اگر اجازه باشه سوال سنجیده سه بعد شما خاط پاسخ دادم در ارتباط به اینکه اولین کنفرانس ملی شهری در سال 1381 بود که در واقع بسیار به شکل ابتدایی بود، البته دورانی بود که بعد از سقوط طالبان بود سنگ تعدابش گذاشته شد. باز بالاخره یک مدت این کنفرانس ها نترست دایر شد. امی بود که سال 1394 دومین کنفرانس شهری شد، در سال 95 سومین شد، خوشبختانه 96. اما بقیده ما هر کنفرانس ها تاثیر خود داره. یک بخش اساسی عمده کنفرانس ها آگاهی دیست به ملت و مردم و مسئولین و دستندرکاران که کدام مسائل و امورات است، مکلفت ها و مسئولیت ها یک شهروند است و همچون مسئول است، چه در راستای شاربالی ها کار میکنه، چه در راستای هبتات کار میکنه، یا وزارت شهرسازی و مسکن است، اداره محیط‌زیست است، یا بطرم سر اداره اراضی افغانستان است و همچنان سایر شهروند هاست. طبعا ما مقایسه کردیم، ارزیابی کردیم که مصوباتی که در سیومین کنفرانس شهری در سال گذشته داشتیم، این مقایسه کردیم که در این مدت دارات شامل در سکتور شهری افغانستان با چه دستاوردهای دایی تانستن که بیش بیان. ما چند موضوع خدمت شما یاد میکنیم که تنها در شوکات وزارت شهرسازی و مسکن فقط اول موضوع پلانهای شهری بود. چرا انکشاف و توسعه شهرهای افغانستان و هر کشوری که باشد در شوکات یک پلان است. همین ماستر پلان ها یا پلان های جامع یا پلان استراتژی در حقیقت یک قانون هستند. حیثیت یک قانون دارند که باید در شوکات ازی چه شوه توسعه پیدا کنه، انکشاف پیدا کنه. اگر خلاف از این کار میشه، اموز که تخلفات وجود می، اموز که یک شهر میلیونی نمی باشد و بالاخره تعادل شهر برهم میخوره. فردا ما ببینیم که مکتب 3 تایم درس میخونه، به خاطر اینکه تراکم نفوس بالا رفته، اما از ظرفیت شهری بالاست، یا کلینیک ها شفاخانه ها به حد مریض است، به طور مثال پارکینگ ها فرضاً کمبود است یا وجود نداره، به طور مثال محیط زیست میبینیم که فضای مکدر است، هوا اثر تراکم بیش از حد ترانسپورتیشن و ساحات سبز نیست. به هر حال یک بخش اساسی که در کنفرانس سال گذشته بود مسئله ماستر پلان ها و پلان های تفصیلی بود. خوشبختانه نظر به سال گذشته ما پیشرفت هایی داشتیم. ماستر پلان شهرهای بزرگ افغانستان که تونستیم که ایره دوباره بازرسی کنیم، در مورد تطبیق رابطیم با صدها مورد پلان های استراتژیک ما به شهرها و بنادر افغانستان و ولسوالی ها جور کردیم که البته نتیجه یعنی مصاحبات کنفرانس سیومین کنفرانس بود. به همین شکل پلانای تفصیلی را با شاربولی ها در نظر گرفتیم. خوشبختانه ما یک از تعداد ما بود که در سکتور شهری افغانستان خصوصا وزارت شهرسازی فعالیتش قانونمند شد، که خوشبختانه در ظرف 24 سال که وزارت شهرسازی وجود داره ما تانستیم که به اصطلاح منظوری قانون شهرسازی و مسکن بگیره، که خوشبختانه قانون شهرسازی و مسکن به اصطلاح منظور شد که یک دستاورد کلان است که ما چوکات فعالیت ما را تنظیم میبخشه و خصوصا به اصطلاح جنجال ها و منازعاتی که بین شاربولی افغانستان و خصوصا شاربولی کابل و وزارت شهرسازی با کلی حل شد، در سکتور شهری وظایف مشخص شد. ما می رقم افغانستان ما تونستیم که افغانستان یا وزارت شهرسازی و مسکن بایسه عضو رهبری هبتات شود. هبتات یکی از بخش های ملل متحد است که مرکزی در نایروبی که نیاز دیجا یه مک دستاورد بزرگ بزرگ است. همچنان در بخش مسکن ما وعده کرده بودیم که ما در بخش مسکن بتونیم که مسکن سازی کنیم، پلان سازی کنیم و جلب کمک ها کنیم، و ما تلاش ما سر مسکن قابل استطاعت است و مسکنی که تمام مردم باشه، از او پایین ترش مسکن اجتماعی میگه، سوشال هاوزینگ میگه، دایی است که دایی راستا الحمدلله 3330 خانه که با کمک امارات است، ای آماده افتتاح است، کاملا آماده افتتاح است که ما دوستای اماراتی خود منتظر هستیم که بیان افتتاح کنه، مردم جابجا شوند. همین رقم 10000 خانه از چین است، کشور چین است که آماده افتتاح در دارالامان. ما تلاش کردیم که قیمتش پایین بیاد. 4000 خانه را فرزن هندی ها وعده کرده برای اوداد کنده در ولایت ننگرهار. به این شکل 8000 خانه در پروژه است که صاحب مسلخ میگه که اتحادیه اروپا دی علاقمند است، و ما تلاش داریم که بتونیم با سرمایه‌گذاری خصوصا سرمایه‌گذاری بانک ها باشه یا ایجاد صندوق وجهی مسکن که با افغانستان بانک ما قسمت کار کردیم. ما در صورتی که داشته باشیم فرزن بودجه برای صندوق مسکن و سرمایه‌گذاری بانک ها، میتونیم که برای 20 سال 25 سال 30 سال بخشات خانه بسازیم که میتونه که مسکن قابل استفاده باشه با قیمت پایین. همین رقم ما اولویت های ملی شهری خود جور کردیم که مسائل حکومتی
جناب این صاحب با مزد موضوع از شهر کابل. اگر ما مثال بتیم، متاسفانه وقتی که آدم داخل شهر کابل میشه، همین موضوع فساد بیداد میکنم، ظاهر از می ظاهر شهر کابل نمایان است، به خاطر از اینکه بلند منزلای غیر معیاری است، پارکینگ قسمی که شما گفتین وجود نداره، و مردم توقع داره که یک وزارت به نام شهرسازی و مسکن وجود داره واقعا شهر بسازه. ولی متاسفانه در طول 3-4 سال اخیر وضعیت شهر کابل از شهر برآمده تا نمیتونیم که برش دهات هم بگوییم، چون هم از نگاه کثافات، محیط زیست و عدم موجودیت پارکن، عدم معیاری بودن بلند منزلا، اینا خودش مشکل ساز است و چالش ها است. و مردم توقع دارن وقتی که ما یک وزارت داریم، خب مسکن وقتی که مثلا کشور چین یا امارات کمک کردن مسکن ساختن و خب جدا است، ولی کارهایی که وزارت شهرسازی کرده که شهر کابل به مسابقه یک شهر معرفی بکنه و اقدامات داشته باشه چی بوده؟
تشکر سنجیده شد. باز هم ادامه میتونم به سوال دو شما سنجیده شد. باز بعد از سوال دو ما میخواییم که یک کمی توضیحات در این ارتباط بتون معلومات بتون که وظایف وزارت شهرسازی و مسکن به سطح کشور داره و همچنان وظایف که شوروالی های افغانستان داره. وزارت شهرسازی و مسکن در سکتور شهری مسئولیت داره که پالیسی های شهری را، برنامه های شهری را، قوانین شهری را در سایه مختلف طرح و تدوین کنه که فرضاً خودش ماستر پلان قانون شهری دیجا پلان های استراتژیک است، پلان های تفصیلی است که ما یار جور میکنیم برای تطبیقش در اختیار شوروالی آمده، یعنی تطبیق پلان ها و عرضه خدمات از مسئولیت های شوروالی های افغانستان است دیجا دیجا گپ میزنیم. چرا چیز بسیار مهمی که است تطبیق است دیجا، اگر فرضاً غصب زمین است، اگر تخلفات ساختمانی است، کلش این مربوط به شوروالی افغانستان میشه. فرضاً شوروالی محترم کابل است، شوروالی محترم کابل یک کمیسیون ویزه نقشه داره. کمیسیون ویزه نقشه ازی برای میست که هر کس که خانه جور میکنه یا تعمیر بلند منزل جور میکنه باید مجوز خود از این کمیسیون شوروالی محترم کابل چکنه اخذ کنه. ما کمیسیون ویزه ما هم داریم وزارت شهرسازی در راستای عزیز که ساختمانهای دولتی رو ما ویزه میکنیم در شهر کابل، اما دیگه متباقی ولایت اگر ساختمان شخصی و دولتی است ایران ویزه میکنه، اما ساختمانهای تجارتی و رهایشی و شخصی در شهر کابل مربوط به شوروالی بطرف
وزارت شهرسازی
ویزه نمیکنه. اما مسائل از اینکه فرضاً در اینجا مشکلات در پارکینگ هاست، مسائل از اینکه فرضاً در اینجا کانالیزاسیون نیست، شای سپتیک نیست، محیط زیست خراب است، دیگه است مسئله کثافات یا کلش مسئله عرضه خدمات است که مربوط به شوروالی مطرب کابل میشه. ما مشوره خود، ما کمک های خود در این راستا داریم، ما که امید است که بخیر موفق شوند در این راستا. موضوع غصب زمینه که شما اشاره کرده دیجا، تخلفات ساختمانی که دست طبعا وقتی که شرایط 30-35 سال ما ببینیم مسئله مدیریت نظام شهری است دیجا، البته جنگ و تاثیرات منفی خود دی میگذاره دیگه. طبعا یک تعداد که فرضاً با فساد آغشته بوده، یک تعداد که بی‌تفاوتی کرده دیجا، باید تصیح کوشش میکنن که قوانین شهری دیجا تطبیق میشه.
بسیار زیاد تشکر جناب معین صاحب. گرچه ما کوشش کردیم که از شوروال کابل هم دعوت بکنیم ولی اونا قسمی که شما هم در جریان هستین در یک نشست حضور دارن و نتونستن که بیان. بر صورت
اگه شما اجازه داده باس فعالیت‌های وزارت شهرسازی
زاید صاحب، در قسمت موجودیت فساد و یک غصب زمین در شهر کابل شما ملاحظات خود داشتین، میشه صحبت بکنین با نظر داشته صحبتایی که معین صاحب کردن؟
من نسنجید صاحب زهم پخپل وار سره سلامونه و نیکی هلی قدر منوریدن کوتا او کاغلی معین صاحب ته تلای صاحب ته سنجید صاحب ته سلام علیکم. زبر رسم دی دته دغه و محور چې جناب معین صاحب دی باندې بحث وکړه، دلته مختلف سکتورونه دي چې تلای صاحب هم د پختنه وکړه چې فرض مثال دوی دی زیربنان ترانسپورت، اقتصاد فرهنګ، د شهر سازی، حوادث طبیعي او بحران دی باندې بحث وکړه. دې تر څنګه موږ هم نور ادارې لرو چې اداره دی حوادث طبیعي ده، مثلا دوی دغه دی چوه سپتیک یا مثلا هغه فاضله او بوسې دی محیط زیست دغه په دغه ارتباط دوی بحث وکړه. خو پختنه ډېر دی په هر صورت را بسو دی ته چې په کل کې وخت چې معین صاحب وایي چې موږ د یو شهرک پلان ورکو او د پلان نه وروسته دوی بیا تطبیقي جنبه دوی شاروالیانو ته ورکوي، سوالی که مطرح میشه جناب سنجیده صاحب به است که وقتی که ما پلان میتیم برای یک مرجعی که با پلان تطبیق کنه و عملی کنه، پس ما تا چی حد از نظارت و تطبیق یا عملی شدن به جای از ما تا چی حد ما تعقیب کردیم؟ شما بسیار خوب گفتین وقتی که ما داخل شهر کابل میشیم بسیاری موارد که ما حداقل یک کسی که مسلکی هم نباشه میبینه که خلاف نرم است. مثلا بعضی از شهرکای ما که معین صاحب میگه که ما پلان میسازیم، قوانین میساختیم و یکی از دستاوردهای خودم یاد کردن، شما ببینید امروز یک شهرک اعلان میشه، هموطنان ما که دوچار مشکلات مسکن هستن، هموطنان ما که دوچار یک سربنا هستن و بسیار خوشی میرن اونجا پول خدا میتن، اما بعد از یک سال یا مثلا بعد از یک مدت او دوچار مشکلات زمین میشه. حتی به این حد میشه که پس کسایی که پول دادن به خاطر یک نمره در اوجه بالاخره او با محاکم و با چارنوالی و سرحدش تا ما هم میرسه که پس قادر به اینمی باشن که چه قصه اینا پول خدا میگیرن. وقتی که پلان ساخته میشه بین سرجی صحبت میکنین که ما برای کی ها پلان میتیم و چطور پلان میتیم و پلانی که ما دادیم تا چی حد ما ایره تعقیب کردیم. به عنوان از اینکه وقتی که ما پلان جور میکنیم زحمت میکشیم و ایره با یک کسی به خاطر عمل شدن از ایره ما که وظیفیش است ما ایره تسلیم کردیم، ایره ما باید رهای نکنیم که ما حداقل تعقیب صورت نگیریم. خب شاید جناب معین صاحب بگن که ما تعقیب کردیم، اما ما یک سلسله مشکلات جناب سنجیده صاحب شما هم گفتیم علنا ما میبینیم در شهر کابل. موضوع دیگه مهمی که هست و نبود یک سیستم کانالیزاسیون است، بالخصوص در شهر کابل افغانستان. شما ببینین حداقل اگر یک ساعت یا دو ساعت باران یا بارندگی برباری شود در شهر کابل، هموطنان ما نمیتونن که حداقل به وظایف محوله خود، شاگردان با مکتب خود، مریضای ما به شفاخانه خود اینا مراجعه کنه و بالاخره
زای سر مزد میخوایم یک شلون دست میگیریم بعدا شما ادامه بدین. سلام علیکم قاری صاحب پشتون.
بله اسی بولا تلاش سلامون تاتو و علیکم سلام کار سنجیده سر تاسف درو دوارو ملمنوتا
کور مو دل میره بنو
کو پارزه کی حکم دی خو بار موضوع بن خبر کوی نن مزدر شمو زو تا کلی دغه سب دم زو کو دی ک په مجموع کی دغه ملمره تو ای چی په ټول افغانستان کې بسونه زکه د غاصبین د خواغه سره سوي او مخکې پارلمان کې د شاوازې وی چې د غاصبونو لیس نیول سوی دی، نومونه به افشا کېږي، خلک خوشحاله و د غاصبینو نومونه ولې افشا نه شول، دغه مې پوښتنه ده.
بسیار زیات تشکر قاری صاحب پشتون. خب این سوال شنونده ما دو جز داشت، یک جزش میشه مربوط زاید صاحب باشه که چرا لیستش افشا نشد، ولی که زمینات به چه اندازه غصب شاید این صاحب معلومات داشته باشه. خب زاید صاحب بفرمایید.
وقتی که ما میبینیم که گپ خود با تکرار میکنن که در شهر کابل حداقل اگر یک ساعت یا دو ساعت بارش و بارندگی میشه، ما با بسیار مشکلات، حتی ترافیک ما جام میشه، مریضای ما با بسیار مشکلات میشه، یعنی نبودی یک کانالیزاسیون. خب موین صاحب میگه که تقریبا کانفرانس اولی ما فکر میکنم که 10 12 سال قبل شده و بالاخره این کانفرانس چهارم ما بوده و در اینجا ادارات مختلف بالخصوص یونیو هابیتات که دیگه واسه کار میکنه. تا چی وقت دیگه ما انتظار دیگه داشته باشیم که ما امکاناتی به دست بیاریم، مثلا که بالاخره ما با یک سیستم، خب وقتی که ما کانالیزاسیون نداشته باشیم، پس چطور میتونیم که ما مدیریت زیربنایی خوب کنیم، یا مثلا حفر چاه ها هست یا مثلا می یک آب قابل استفاده هست که بالخصوص در می چند قبل فکر اگر اشتباه نکرده باشم از طریق رسانه ها به نشر رسید که حتی آب نوشیدنی که امروز برای ما از طریق نل ها در کابل میان، میگن امی هم قابل استفاده نیست، با اکثر مشکلات یا مثلا نیستن. من سر موضوع از این که همی سوال داشتن پشتون صاحب بود یا کدام برادر ما بود که غصب زمین نام های از این را چرا چنه میشه و این را متوجه ما ساختن سنجیده صاحب. ببینین ما سه مرحله داریم در قانون که موضوع بررسی ابتدایی یا کشف است و موضوع تحقیق است و موضوع نهایی محاکم هست. و این باید فراموش نکنین که ادارات مربوط در این عرصه کارها نکرده، کارها شده، حتی کمیته مشخص با ارتباط یعنی تثبیت جایدادها یا املاک دولتی تثبیت شد و بالاخره این با ولایات و با ولسوالیت در این عرصه ها کارها شده. اما خوب هست که این سوالا رو ما راجع بسازیم به اون ارگان هایی که اونا امو حکم نهایی قطعی خود مصادر میکنن که بالاخره اینا امو موارد یا جایگاه های یا امو معافیت های قانونی که در کس معافیت قانونی دارن که در او حالت نامه از اینا افشانه شون، یعنی مراجع عدلی و قضایی نامه شون.
زاید صاحب یک موضوع جداگانه است، یکی موضوع است که شما اصول محاکماتی را تشریح کردین که سه مرحله است، ولی یک موضوع است که غصب زمین بسیار واضح است. در این شهر کابل وقتی که آدم میره در این تپه ها میبینه، تپه ها ملکیت هیچ کس نیست، از عامه است، از مردم است، از دولت است، از مردم افغانستان است، ولی میبینیم کجا شهرک ها جور شده، توزیع شده، نمراتی واضح است و اون نفرم که توزیع کرده واضح است که کی است. اینجا به نظر ما اداره شما، من نمیفهم که از نگاه قانونی تا چی اندازه صلاحیت دارین، این وظیفه‌ش است که باید به مردم از طریق رسانه‌ها بگه که این زمین از دولت بود ولی به این آدم گرفته غصب کرده و بعداً باز کار سارنولی و محکمه است که پیش ببره.
بسیار بسیار نقطه اساسی رو اشاره کردین. ای کاش دیگه جمعی نماینده یا خود شاروال صاحب می بود یا مثلا یکی از موین صاحبشون می بودن و خوشبختانه که موین صاحب شهرسازی و مسکن تشریف دارن که این مربوط با کیها میشه که حداقل جلوگیری از غصب املاک دولتی شوه. میمونه با ارتباط از کی اداره مبارزه با فساد داری تا چه حد کار کردن. با اطمینان گفتم میتونن که اداره مبارزه با فساد داری که تا حدی که مسئولیت و صلاحیت قانونی داره اینا وظایف خود انجام دادن، وظایف خود انجام میتن و با محول ساخته مطابق مواد قوانین با مراجع مربوطه.
یعنی کوم یو بخره غلام سنجیده سب د پختنه پر اساس باندې اغه موارد تاسو کولای شئ نو مخله چې کوم موارد اغه کوم ایجاد چې تاسو وسه ادا کوی اغه کوم یو
ګورې تلای سب غصب خپل درې د ملکیت او تخلف د قانون نه ده. اما به هم په دې ترازم سي اکاش هغه مربوطه ادارې دلته هم وایي چې یو لکه شوروالی د کابل یا نور مراجع دل وایي چې وګوي وظیفه او دنده دی وګوي چې دوی باید د دغه ملکیتونو دفاع کړي وي، یعنی حد یقل څوک دې ته حاضر نه وایي چې دوی دغه عامه ملکیتونو دوی غصب کړي وي. به هم په ټولو کې وایم چې ادارې مبارزه فساد داری د خپل قانوني واک او مسؤلیت سره سم خپل کړنې کړي او دلا تحقیق یا دلا موضوعات دی پر مختق لپاره مربوطه مراجعه تا محول کردی.
بسیار زیاد تشکر. زاید سای متاسفانه در افغانستان سیستما نقص داره، نواقص خود داره، به مشکل که داره شما که باید صلاحیت آمتام می داشت به خاطر پیگیری امو افته موردی که در قانون تسجیل یافته که باید این موارد فساد است و شما پیگیری کنین، شما به نظر ما اداره شما
بله بله مشکلات ما با ارتباط صحبت بله شما یک نقطه را اضافه میکنم. امروز در کشورهایی که اونا تانستن که حداقل میزان فساد اونا کاهش بدن، یکی از دلایل بسیار عمده ازی است که اینا تحت یک چتر سه مرحله کار میشه، کاش تحقیق ما و موضوعات محاکماتی میشه. بله ما یک سلسله فاصله های طولانی داریم که این مشکلات هست.
بسیار زیاد تشکر جناب موین صاحب. اگر برگردیم به شما ادامه صحبت هایتون هم است، ولی یک سوال امی کنفرانس ملی شهرسازی ای بهتر نبود که صلاحیت های شما واضح می شد، مثلا امساحه کاری تان واضح می شد. مثلا شما گفتین ما صلاحیت از این داریم که تعمیرهایی که مربوط دولت است بسازیم یا پلانهایی که مربوط دولت است صورت سرش کار کنیم و بالاخره او را بازتطبیق کنیم و نظارت کنیم، ولی عموم مردم مثلا ساحات رهایشی مربوط شهرولی کابل است. قسمی که از نام وزارت شما پیدا است وزارت شهرسازی و مسکن، مردم توقع داره که وزارت شهرسازی مسکن کابل شهر بسازه. زاید صاحب گفت که سیستم آبرو باید وجود داشته باشه، از فاضلاب باید وجود داشته باشه، این گپاش. ولی متاسفانه فکر نمیکنه یک نوع عدم هماهنگی وجود داره. شهرولی کابل به زعم خود کار میکنه، شما به زعم خود کار میکنه و بالاخره در آخر مسئولیت کس نمیگیره. او میگه شهرولی کابل و شهرولی کابل شاید بگه وزارت شهرسازی.
بله در پاریس پختون هم تاسو راجع و هم
بله. ما متوجه هستم که یک سوال از برادر با پاشون سب بود، از اونا متوجه ما. یک سوال هم جناب زاهد سب چیز با مراجع ساخت، یک سوال هم سنجیده سب و دو سوال چهار سوال است اینجا. ما اول در ارتباط با این اشاره میکنم که پلان هایی که از طرف وزارت شهرسازی و مسکن جور میشه چرا مراقبت و نظارت نمیشه؟ این کدام پلان هاست؟ امیر کمی بخواییم واضح بسازم. وزارت شهرسازی و مسکن در کل مسئولیت پالیسی سکتور شهری را دارد اینجا که یک از سکتورها چه پالیسی همیست که ماست پلان ها را جور میکنه، پلان های استراتژیک که جور میکنه، پلان های تفصیلی جور میکنه به شهرهای افغانستان ایره میته به شهرولی ها. پس یکی سروی پلان سازی شد، یکی تطبیق شد. تطبیق مسئولیت به شهرولی افغانستان است، اما وزارت شهرسازی در پلیسی هست، در مسئله تکنیکی در پلیس یک کارماست. یک کارماست بران در اینجا شهرولی ها صلاحیت بیشتر دارن در تطبیق ازی، چرا عرضه خدمات مربوط زیاد. یک موضوع است که به این اشاره کردم دایی که ای هدف ما از ماسه پلانا، پلانای تفصیلی و پلانای استراتژیک است که شهر چه میکنه سم میته توجیه میکنه، شهر با کدوم انکشاف کنه، چرا رقم انکشاف کنه. اما تطبیق ازی کی سایه سبز است، کی بلند منزل است، کی پایین منزل است، ساعت تفریز دیگه است، این همش مربوط به شهرولی افغانستان میشه. شهرسازی در مرکز ولایت در خدمت شهرولی هستند اینجا. پس شهرولی ها از قدرت تام داشته باشن که بتونن تطبیق کنن. وقتی که نتونستن مراجعه میکنن به قوای امنیتی افغانستان به اینجا، باز بعضی ادارات محترم عدلی و قضایی افغانستان اینجا. یک موضوع بود. در قسمت سوالی که در غصب زمین بود، در اینجا فکر میکنم که ادارات مشخص است. حال خوشبختانه که از سالهای پیش سابق است که اداره اراضی افغانستان در چوکات وزارت زراعت بود کار میکرد. اراضی افغانستان به این معلوم است که چقدر خشک است، چقدر قابل زرع است و خوشبختانه که حال اداره مستقل است به این معلوم است که چقدر زمین غصب شده. من فکر میکنم که دو اداره در تثبیت غصب بسیار نقش داره، یک شهرولی داره و یک اداره اراضی داره. شهرولی ها مستقیما در مساحه پلانی که داره، شهرولی برای یک ساحه محدود پلان است، بیرون پلان مربوط از اون نمیشه. این میفهمه که کجا غصب شده کجا نشده. یارقما کلش ما فکر میکنیم جمهوری شده در پیش اداره محترم راضی افغانستان است. حتما این را به ادارات محترم عدلی و قضایی برای تسلیم کرده و وزارت شهرسازی در این ارقام چیز نداره، معلومات نداره. مسئله کانالیزاسیون در شهر کابل که شهرهای افغانستان دارای یک سیستم باشه، سیستم آبرسانی و کانالیزاسیون باشه، این بودجه بسیار زیاد کار داره. دیگه وزارت شهرسازی منیس مسئولیت که در سکتور شهری داره، ما این طرح ها رو جور کردیم، اختیار دولت قرار داریم. خوشبختانه
درنو ملمنو هم مننه چه په خبرونه کې ګډون وکړ. د راتلون کې خبرونه موضوع بیا هم د زموږ د غصب او د لوړپړو ودانیو غیر معیاري لوړپړو ودانیو په اړه باندې ده. تر راتلون کې خبرونه مو په خدای سپارم. ډیره زیاته مننه.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.